روز شنبه 16 مهر ماه سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر میذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی این برنامه و همراه شما خواهم بود با 60 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بیش از 1300 وکیل و حقوقدان در سراسر دنیا با امضای دادخواستی خطاب به وزیران خارجه کشورهای جهان با اشاره به آنچه که قتل مهسا امینی به دست عوامل حکومت ایران خواندند، خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شدند. این دادخواست که به ابتکار وکلای ایرانی تدوین شده است، ضمن برشمردن موارد سرکوب‌های اخیر از جمله بازداشت‌های غیرقانونی می‌افزاید، جمهوری اسلامی سطح دیگری از قساوت و وحشیگری را به نمایش گذاشته که تهدیدی جدی علیه حقوق بشر، امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. امضا کنندگان این دادخواست بر لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و خروج سفیران و دیپلمات‌های خارجی از ایران را تأکید کردند. گروه هکری عدالت علی میگوید به سندی دست یافته است که در آن محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران طی نامه‌ای به دادستانی عمومی و انقلاب تهران از دفن تحت الحفظ 110 تن از کشته‌های آبان 98 در تهران خبر داده است. محمد شهریاری در این نامه رسمی به تاریخ 30 بهمن 1400 میگوید در پی اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در سطح استان تهران 110 نفر با سلاح گرم در تهران کشته شدند. او نوشته است که به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، او مسئول پیگیری وضعیت اجساد شده و تمام آنها و خانواده هایشان را مدیریت کرده و همه اجساد به صورت تحت الحفظ دفن شدند. او تاکید کرده که به خاطر این کار کرد مورد تقدیر ابراهیم رئیسی نیز قرار گرفته است. نسخه ای از این سند روز جمعه 15 مهر ماه در صفحه تلگرام گروه عدالت علی منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید صحت و سقم این سند نیست. سازمان حقوق بشر ایران میگوید پس از گفتگو با شاهدان و بررسی‌های متعدد، قتل سارینا اسماعیل‌زاده، شهروند 16 ساله ساکن مهرشهر کرج را تایید می‌کند. پیشتر رئیس کل دادگستری استان البرز مدعی شده بود که سارینا با پایین پریدن از پشت بام خودکشی کرده است. سازمان حقوق بشر ایران فشار نهادهای امنیتی بر خانواده سارینا اسماعیل زاده و اخذ اعترافات اجباری از آنان برای تایید سناریوی خودکشی را به شدت محکوم کرد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سارینا اسماعیل زاده ظهر روز پنجشنبه 31 شهریور هنگام حضور در تجمعات اعتراضی توسط مأموران امنیتی از ناحیه سر با باتوم به شدت مضروب می شود. او توسط افراد حاضر در تجمع به منزلی در نزدیکی آنجا منتقل می شود، اما در اثر شدت جراحات جان می بازد. دوستان سارینا که با او در تجمع بودند حدود ساعت 10:30 شب کشته شدن سارینا را به خانواده‌اش اطلاع می دهند. پلیس دانمارک عصر جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که یک مرد 32 ساله ایرانی را که با چاقو وارد محوطه سفارت ایران در کوپنهاگ شده بود بازداشت کرده است. به گفته پلیس این شخص قبل از ورود به ساختمان سفارت توسط یکی از کارکنان سفارت متوقف شده بود. او قرار است روز شنبه به اتهام تخریب، خشونت و زیرپا گذاشتن مسئولیت اماکن دیپلماتیک در برابر دادگاه حاضر شود. پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تندی از این حمله انتقاد کرده بود. پلیس دانمارک هنوز اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده است. در این حمله به کسی آسیبی وارد نشده.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهانی که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. معترضان چه می‌خواهند و قرار است حکومت ایران چگونه با مطالبات آنها برخورد کند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای کشتار معترضان را محکوم کرد. و به بررسی تناسب تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بعد از گذشت 3 هفته از اعتراضات فراگیری که در برگیرنده مطالباتی در سطوح مختلف از سوی معترضان بود، ناظران و تحلیلگران درباره ماهیت این اعتراضات رویکردهای گوناگونی ارائه کردند. همزمان 5 اقتصاددان در داخل کشور در بیانیه ای هشدارآمیز خطاب به حکومت یکی از دلایل اعتراضات فعلی را افت رفاه عمومی ذکر کردند. بیشتر در میزه گردی با حضور روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به بررسی ابعاد این اعتراضات پرداختیم. ابتدا از روشنک آسترکی پرسیدم که چه میزان از اعتراضات جاری ناشی از مشکلات اقتصادی است؟
من اعتراضاتی که در 3 هفته گذشته در ایران شکل گرفته و همچنان ادامه داره رو با یک مجموعه از نارضایتی ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میتونم ارزیابی بکنم. قطعا نارضایتی ها و ناکامی های اقتصادی مردم طی سالهای گذشته و در مقابلش بی‌اعتنایی و بی‌پاسخی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به مطالبات اقتصادی مردم، نسبت به زندگی با کرامتی که حق مردم هست، باعث شده که مردم انگیزه این اعتراضات رو داشته باشند. منظورم این هست که در حوزه‌های مختلف مردم ایران دچار نارضایتی‌هایی هستند که اینها به عنوان یک پتانسیل بالفعل در زیر پوست جامعه جمع شد و با قتل حکومتی مهسا امینی، هرچند که به دلایل اقتصادی این قتل صورت نگرفته، اما انگیزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست به دست هم داد تا اون پتانسیل گسترده اعتراضی مردم از حالت بالفعل به صورت بالقوه در بیاد. و این مختص جامعه ایران نیست، در هر جامعه ای اساسا رفاه و داشتن درآمد کافی و داشتن زندگی با شرافت حق مردم هست و مردم وقتی که نیازهای اولیه‌شون رو نتونن با منابع درآمدی که در دست دارن تامین بکنن، به تبع تولید کننده خشم و نارضایتی خواهد بود. و خب طبیعیه که الان ما شاهد چنین اعتراضات سراسری باشیم، اما من مطالبه اصلی رو نه در گشت ارشاد میبینم و نه در مسائل اقتصادی. به نظر من این اعتراضات مطالبه اصلیش عبور از جمهوری اسلامی هستش.
آقای مهدوی آزاد، با گذشت 3 هفته از آغاز اعتراضات در ایران، چه جمع‌بندی درباره ماهیت این اعتراضات و رویکرد حکومت در برخورد با اون میشه ارائه داد؟
این اعتراضات به یقین درش مسائل اقتصادی، با اینکه جامعه به شدت وضعش خراب هست، اما مسائل اقتصادی توش نه تنها از دلیل اصلی نبوده، بلکه جزء دلایل کلیدی هم نبوده. این اعتراضات اجتماعی ترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران هست، اعتراضاتی که توش اتفاقا مسائل یا مطالبات اقتصادی نقش پررنگی نداره، به خاطر تحریم ها و سوء مدیریت حکومت، دقیق تر بگم به خاطر سوء مدیریت و لجبازی حکومت در دوره تحریم ها. الان 7 دهک جامعه ایران زیر خط فقر هستن. منتها شما به وضوح که میبینید اول نقاط حاشیه ای شهرها که مثلا در اعتراضات 98 مشخصا و همچنین 96 کانون اعتراضات بود، این بار میبینید چه اصلا اعتراضی نیست. سال 98 شهریار، شهر قدس، اسلامشهر در همون روز اول ده ها کشته داد. شما میبینید اصلا این بار اعتراض نیست. شما به وضوح میبینید اعتراضات در نقاط شهری، جایی که طبقات متوسط شهری هستن، یا توسط این عوامل راهبری میشه. موج اول اعتراضات اساسا توسط زنان و جنبش زنان زده شد در تهران، در خیابان حجاب، تقاطع حجاب توسط زنان زده شد که اساسا خیلی روشن مطالبات حقوق شهروندی و مطالبات زنان داشتن. شما خیلی روشن میبینید اعتراضات بلافاصله به دانشگاه کشیده شد، تمام دانشگاه های ایران صحنه اعتراض بود. میبینید برای عنوان یکی از معدود دفعات دانشگاه‌های آزاد که اصولا دانشجوها توش بحران کمتری دارن با صحنه اعتراض شدن، دانشجوها آزاد از اقتصادی رفاه بیشتری دارن، و بعد میبینید بلافاصله به مدارس کشیده شد. میبینید کانون اعتراض الان در مدارس هست. اساسا دانشجویان و مخصوصا دانش آموزان هنوز به خاطر سنشون درگیر بحران اقتصادی نیستن، با اینکه تأثیر روشون میذاره، ولی بحران اقتصادی اساسا هیچگاه در دانش آموزها باعث اعتراض نمیشه در هیچ جای دنیا. میبینید اصناف، کارگرانی که حقوق معوقه دارن، جاهایی که مثلا کانون اعتراضات بوده در سالهای اخیر، از شکل هفت هفته بگیره تا کارگران، اصلا وارد فرایند اعتصاب یا اعتراض نشدن. تفاوت شما بزرگی بین نقاط برخوردار و کم برخوردار، نقاط شهری، از منظر استانی میخوام نگاه کنم، از منظر کلان، نه میکروسکوپیک ماکروسکوپیک نمیبینید. یعنی مثلا ایلام یک استانیست به شدت محروم در قیاس با اصفهان یا تهران، شما نمیبینید اعتراض در ایلام بیشتر باشه، حتی میبینید کمتر هم هست. جاهایی که مسائل قومی بوده مثل کردستان زاهدان رو اگر بگذارید کنار، اساسا شما اعتراضات رو میبینید که روی دوش دو عده، دو تیپ، دو طبقه، دو جامعه، دو گروه، هر چی اسمشو میگذارید داره پیش میره. بخش اول مشخصا طبقه متوسط شهری که مشخصا بحث آزادی، حجاب اجباری، تحقیر زنها و اینها رو دارن، و بخش دوم جوانان عمدتا دهه 80 ها و از دهه 70 ها که اساسا بحث سبک زندگی و لایف استایل رو دارن. برای من خیلی روشن جنبندی میکنم چیزی که من میبینم، شما با مدنی ترین، اجتماعی ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستید. اعتراضاتی که درستی تو طبقات محروم هم شرکت دارن، اما بر دوش طبقه متوسط هست. بعد از 12 سال دانشگاه ها برخواستن، بعد از 25 سال دبیرستان ها وارد اعتراض شدن. اعتراضی است که بارها گفتم زنانه ترین اعتراض تاریخ است. میگم زنانه، نه اینکه مردها نیستن، اعتراضاتی که مردها هم پذیرفتن. میبینید اقدامات خارق العاده، اعتراضاتی که میبینید مثلا آتش زدن روسری، شما میت هم در کردستان سنی نشین، هم در شهرهای شمالی که گفته میشه مثلا اونجا نیروهای حکومتی و مذهبی زیادن، هم در تهران زنها در حضور مردها، شوهران، پدرانشون، دوست پسرهاشون رو سرشون آتیش میزنن، و این اقدامات در همه نقاط هست. و این مجموعه اعتراضاتی اجتماعی با هدف مقابله با چیزی که اسمشو میذاریم افراطگرایی مذهبی یا ایدئولوژی حاکم.
خانم آسترکی، آیا شما موافق هستید که قشر کم درآمد و قشر پر درآمد در این اعتراضات حضور کمتری رو داشتن نسبت به قشر متوسط؟
یک سلسله انگیزه هایی از انگیزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این پتانسیل رو برای بروز چنین خیزش ملی در سرتاسر ایران از سالها پیش مهیا کرده بود. گام های اول شاید در دیماه 96 و در آبان 98 و در اعتراضات پیوسته‌ای که هر چند مدت یک بار بروز پیدا می کرد دیده شد، و الان وارد یک فازی شده که این فاز دیگه از اعتراضات عبور کرده به یک خیزش، به یک جنبش ملی با یک مطالبه خیلی خیلی مهم تبدیل شده. و در مورد اینکه اقشار پر درآمد یا اقشار کم درآمد نیستن، من موافق نیستم با این موضوع، به دلیل اینکه آنچه که مشاهده داریم میکنیم در به طور مثال پایتخت، از جنوبی ترین نقطه پایتخت ما شاهد شکل‌گیری حلقه های اعتراضی بودیم تا شمالی ترین نقطه های پایتخت، مناطق مثل تجریش و زعفرانیه که جزو متمول ترین شهروندان در تهران هستند، جزو کانونهای همیشگی اون اعتراضات شبانه بود که در تهران برگزار می شد. و از طرف دیگه من با اینکه این اعتراضات رو بخوایم اعتراضاتی برای صرفاً مخالفت یا رویارویی با بخشی از افرادگرای مذهبی و ایدولوژیکی که در جمهوری اسلامی هست تقلیل بدیم، هم مخالف هستم، به دلیل اینکه آنچه در شعارهای مردم از دانشجو گرفته تا بازاری تا اقشار مختلفی که بیانیه دادن، اصناف مختلفی که بیانیه دادن دیده میشه، مخالفت با کلیت ساختار جمهوری اسلامی هست که طی 14 دهه گذشته نه تنها در حوزه اجتماعی و در حوزه دخالت در آزادی‌های فردی افراد، چه زنان و چه مردان در ایران، بلکه در حوزه‌های مختلف مسئله ایجاد کرده، مشکل ایجاد کرده، بحران ایجاد کرده. و اتفاقا مردم چون فرصت کافی داده بودن برای اینکه این نظام از درون خودش حرف مردم رو بشنوه و گامی رو به مردم برداره، و همیشه مردم به نوعی بازی خوردن در این روند، مردم الان دیگه میدونن آنچه آنچه که میخوان بهش دست پیدا کنن، تمام آن آزادی، تمام آن زندگی و تمام آن حقوق فردی که در شعارهاشون هست میخوان بهش دست پیدا بکنن، در شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، یعنی یک مطالبه بسیار کلی که کاملا تمام ملت ایران رو شامل میشه و تمام آنچه که ملت ایران خودش رو شایسته اون میدونه، به نظر من عبور از جمهوری اسلامیه. در نتیجه من این چیزی که الان وجود داره بعد از 3 هفته رو نه جنبش مدنی میدونم، نه مبارزه با حجاب اجباری میدونم، نه مطالبه از جمهوری اسلامی میدونم، بلکه مردم خودشون رو شایسته آزادی میدونن. مردم دارن به طور مشخص به جمهوری اسلامی میگن هیچ گونه خشونتی از سمت تو رو، چه ایدئولوژیک باشه و چه با هر توجیه دیگری باشه، نمیپذیریم و خودمون رو شایسته یک ساختاری میدونیم که بتونیم آزادی ها و ارزشی که یک انسان باید در به عنوان شهروند در یک کشور داشته باشه رو بتونیم به دست بیاریم.
آقای مهدی عویزاد، مطالبات اعتراضات جاری رو میشه گفت که از اعتراض به حجاب اجباری تا تغییر حکومت در سطح افکار عمومی بازتاب پیدا کرد. به نظر شما این مطالبات چقدر قابلیت تبدیل شدن به برنامه سیاسی رو دارند؟
تأکید میکنم اعتراضات در واقع اعتراض به یک چیز خاص نبود، اعتراض به بنیادگرایی حکومتی بود که ماهیت حکومت و این فراتر از تغییر رژیمه. یعنی اگر بگیم تغییر حکومت، شما خب این تعداد زیادی از مردم علیه روحانیون شعار دادن. اون چیزی که من میفهمم، ما میتونیم بگیم ماهیت این اعتراضات ضد کلیت جمهوری اسلامی ایران بود، منتها نه فقط به معنای رژیم چنج یا تغییر رژیم. به این خاطر که شما در شبکه‌های مجازی میبینید مثلا روحانیونی که میومدن به نفع مردم شعار میداد، به نفع مردم حمایت میکردن، در شبکه‌های اجتماعی میبینید مردم استقبال نمیکنن. میدونید انگار ظاهرا میبینید معترضان و اکثریت مردم اصلا با کل نهاد روحانیت که البته صاحب حکومت هست موضع گرفتن و این بالاتر از حکومت و رژیم چنج هست، حتی میتونیم بگیم از تغییر حکومت هم بالاتر بود. یه مسئله دیگه که وجود داره، ببینید طبقه متوسط، ما میگیم طبقه متوسط شهری، تعریف جامعه شناختیش بر مبنای درآمد نیست. یعنی طبقه متوسط شهری اون دهکی نیست که درآمدش نه خیلی کم باشه نه درآمدش خیلی بالا. تعریف جامعه شناختیش بیشتر سبک زندگی است. تعریف طبقه متوسط الان بر مبنای سبک زندگی است. مثلا میگم هر کسی که طبقه متوسط شهری تعریف میکنه، نگاه آکادمیک، رستوران رفتن رو یکی از شاخصهای طبقه متوسط شهری میدونه. نمیدونم مشاغل اطلاعاتی به معنی اینفورمیشن، نه اینتلیجنس، اونایی که با کامپیوتر کار میکنن، با اینترنت منظورم، کارمند بانکن، اینجور آدمها رو جز طبقه متوسط میدونه. من مجموعا میخوام بگم که ما 3 نسل در جمهوری اسلامی اعتراضات داشتیم بعد از اینکه نظم جدید جمهوری اسلامی بعد از مرگ روح‌الله خمینی شکل گرفت. ما 3 نسل اعتراض داشتیم. نسل اول اعتراضاتی بود که از سال 71 کوی طلاب مشهد شروع میشه، اعتراض مثل کوی طلاب مشهد، اسلام شهر، عراق، قزوین، تا در واقع سال اواسط دهه 70 ادامه پیدا میکنه. اینا بیشتر نوعی شورش خشم مردم، دلایل متعدد هست اما بیشتر مسائل اقتصادی هست یا نارضایتی از تقسیمات شهری. نسل دوم اعتراضات از بعد از در واقع سال 76-77 شروع میشه، در واقع بخوام بگیم از کوی دانشگاه 78 شروع میشه تا جنبش سبز سال 88-89. اینها بیشتر اعتراضات مدنی، اینجا طبقه متوسط شهری، تا اعتراضات اصلاح گرایانه به قول معروف. نسل سوم اعتراضات که از سال 96 شروع شده و اعتراضات 1401 رو هم میتونیم در این راستا ببینیم، چند فصل داره، 96 هست، 97 هست، 98 هست، ولی رأسش ده 96، آبان 98 و حالا شهریور 1401. اینها دیگه اعتراضاتی است که اصلاح گرایانه رو گذاشته کنار، بخشای طبقه متوسط شهری رو همچنان بازیگرن ولی طبقات محروم هم کنار اونها هستن، حتی بخشی از طبقه مذهبی سالم جامعه که آلوده به رانت نیست رو هم جذب کرده. اینها کلیت روح حاکم بر اینها خستگی از همه نظم موجود هست. برای من آنچنان که میفهمم همه کسانی که در اعتراض بودن سر یک نقطه به توافق رسیده بودن و اون هم تغییر نظم فعلی و تغییر نظام سیاسی فعلی بود.
خانم آسترکی، در بیانیه هشدارآمیزی که 5 اقتصاددان ایرانی منتشر کردند در رابطه با اعتراضات، گفتند که حکومت برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازی باخت باخت ابتکار عمل رو به دست بگیره. به نظر شما این چطور ممکن است؟
من اول یه موضوعی رو مطرح کنم. 5 اقتصاددانی که امروز بیانیه دادن، به نظر من جایی که ایستادن و دارن هشدار میدن یا جایی که ایستادن و دارن تحلیل میکنن در درون چارچوب جمهوری اسلامی هست و برخی از اونها مثل آقای نیلی اساساً مناصب حکومتی داشتن. در نتیجه دیدگاهی که دارن ارائه میدن همچنان دیدگاهی برای نجات جمهوری اسلامی از این چیزی هست که حتی اسمش رو به عنوان یک مشکل مطرح میکنن در این بیانیه. در نتیجه نگاهشون طوری هست که داره به مردمم هشدار میده که شما بازنده اید، یعنی اون باختی که داره مطرح میکنه من اینطوری نمیبینم و به نظر من جمهوری اسلامی بازنده این خیزش ملی و سراسری در ایران خواهد بود. اون تحول ساختار سیاسی در ایران آغاز شده، چیزی که جمهوری اسلامی سالهای سال از اون میترسه، هراس داره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی اساساً پیوندی نداره با فرهنگ، تاریخ و خواسته های همین نسل جوان دانش آموز و دانشجویی که به خیابان میان یا در مدارسشون و در دانشگاه‌هاشون اعتراض دارن. یعنی انقدر این گسست عمیقه و انقدر جمهوری اسلامی فاصله داره و عدم شناخت داره از مردم ایران، جایگاه مردم ایران، تاریخ و فرهنگ مردم ایران، که 43 سال همچنان داره میکوشه و توی صحبت‌های اخیر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم می‌بینیم همچنان داره تلاش می‌کنه ملت ایران رو تبدیل بکنه به امت اسلام. این فرمول جواب ده نخواهد بود و به نظر من این هشداری هست که بیشتر شاید یک هراسی هست که این افرادی که همچنان خودشون رو در چارچوب جمهوری اسلامی و سوار بر کشتی نظام دارن میبینن، این هراس رو دوچار شدن که اگر جمهوری اسلامی نباشه هویت اونها در این جامعه چطور قرار تعریف بشه.
آقای مهدوی‌آزاد، آیا جمهوری اسلامی درکی از عدم انطباق آموزه‌های خودش با واقعیت نسل جدید داره و آیا میشه نوعی تغییر رویه در حاکمیت رو برای آینده پیش بینی کرد؟
ببینید، اگر جمهوری اسلامی ملاکش رو حرفای علی خامنه‌ای بگیرید، باید بگید که اصلا انگار ما راجع به دو کهکشان جداگانه صحبت می‌کنیم. یعنی انگار مردم یه فضای دیگه هستن، حکومت اصلا یه کهکشان دیگه هست. من چند باری گفتم فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران خیلی شبیه اواخر قاجار شده. حکومت به غایت بی‌نظم، به غایت ناکارآمد، به غایت فاسد. فاصله عظیمی بین مردم و حکومت، به اون حدی که اصلا حکام یه روش زندگی دیگه دارن، مردم یه روش زندگی دیگه، حکام یه جور لباس می‌پوشن، مردم یه جور دیگه، حکام اصلا با یه ادبیات دیگه حرف می‌زنن، مردم با یه ادبیات دیگه. اون مثلث نمی‌دونم اشراف، درباریان، آقازاده ها، روحانیون، همون مثلثی که در زمان قاجار بود همینجا الان هم دوباره بازیگر هست. حالا به جای نمیدونم اشراف و شازده ها شما میتونید بذارید آقازاده ها، همون مثلث ناکارآمد وجود داره. و خب خلاصه فاصله عظیمی بین مردم و حکومت هست که این چیز قابل پر کردن نیست. نکته دومی هست که حکومت به نقطه افتاده که حتی دیکتاتوری های متداول در دنیا سعی میکنن به این نقطه نیفتن. یعنی لجبازی های رهبر حکومت، تمایل شدیدشون به انحصار طلبی باعث شده که اینها حتی بخشای بزرگ از نیروهای خودیشون رو حذف کنن. یادتون نره که در آخر انتخابات مجلس در نظم اخیر جمهوری اسلامی حتی کسی مثل علی مطهری هم نذاشتن کاندیدای مجلس شه، حتی مثل علی لاریجانی که دیگه چهره کاملا اصولگرا نماینده آقای خامنه‌ای عضوش دبیر شورای امنیت، اونم نذاشتن نامزد ریاست جمهوری بشه. میخوام بگم بخش از نیروهای بزرگشون رو هم از دست دادن و حالا معادلات هم عوض شده. این جنبش انقلاب اسمش هرچی رو بگذارید، این راهپیمایی عظیم خارج از کشور برای ملتی که 10% جمعیتش مهاجرت کرده، در تبعید خارج از کشور، نقش خارج کشور رو برجسته کرده، جایی که حکومت زورش نمیرسه. ببینید، من میخوام بگم که این فاصله نیست که حکومت بتونه به سادگی پرش کنه. مسیر حکومت هم مسیر نیست که امکان عقب نشینی داشته باشه، عقب نشینی جدی. از اون طرف مردم هم راجع به خواسته هایی دارن صحبت میکنن که شما نمیتونید منطقاً فراموش کنید، مردم ممکنه فراموش کنن. مثلا آیا ممکنه یه جامعه مردمی فرداش بلندش میگه خب ما آزادی دیگه نمیخوایم، خب باشه بزنید تو سر ما، خب باشه ما برقه سرمون میکنیم، بوسه سرمون میکنیم. این تضاد این دوتا مطالبات هم طوری نیستش که بشه پرش کرد. البته تعاملات اجتماعی پیچیده است، البته حکومت ها ابزارهایی دارن، حکومت مستقر هست، البته پیش بینی کار پیامبران هست. مثلا چیزی که من میفهمم، حکومت توانایی و امکان پر کردن این فاصله و تغییر جهت جدی از دست داده. جمله آخر هم این هست که در نگاه استراتژیک، عقب نشینی، عذرخواهی، تغییر جهت جزء توانایی های حکومته. واسه همین خاطر هم هست که حکومت های هر چقدر دموکراتیک تر هستن راحتر میتونن عقب نشینی کنن، با هزینه کمتر میتونن بگن خب اصلا اشتباه کردیم، این کارو نمیکنیم. در حکومت های خودکامل به جایی میرسه که تغییر یک شعار هم بعضی وقتا میشه خط قرمز، عوض کردن یه اسم میشه خط قرمز. به نظر من حکومت افتاده تو این چاله ای که توان عقب نشینی و تغییر جهت رو هم نداره. در مورد برجام الان میبینید حتی هیچ که بخشی از حکومت جرأت نداره مسئولیتش رو بپذیره. بنابراین جواب من به سوال شما منفی است. تصور نمی کنم حکومت حداقل به سادگی بتونه کاری بکنه.
میزگردی بود با حضور روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. با هم بشنویم این بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
پیامی دارم واسه مزدوران انتظامی، اطلاعاتی، پاسدارای بسیجی سپاهی که امروز هموطناتون رو به خاک و خون میکشید. از هر کجای ایران که هست، حتی اگه از دور افتاده ترین در و دهات باشید، تمام مشخصاتتون از شماره پرسنلی تا محل سکونت، زادگاهتون، همه و همه به زودی در دسترس مردم قرار میگیرید. تمام این داده ها هک شده و شما راه گریزی نخواهید داشت و در خشم نفرت مردم خواهید سوخت.
دولت های جهان اگه حسن نیت دارن، راست میگن، به ملت ایران میخوان کمک کنن، باید فرزندان دولت مردان از کشوراشون بیرون کنن، اموال اونا رو مصادره کنن به نفع ملت، از سفرهای ایران رو هم از کشورهاشون بیرون کنن. بهترین خدمت به ملت ایرانی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همزمان با ادامه موج اعتراضات ضد حکومتی در ایران، مقام ها و سیاستمداران غربی بیشتری در حمایت از معترضان به ویژه زنان موضع گیری کردند. در حالی که آمریکا 7 تن از مقام های ایران از جمله 2 وزیر را به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان و قطع اینترنت وارد فهرست تحریم های خود کرده، احتمال می رود که در نشست بعدی وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم شماری از مسئولان ایرانی هدف تحریم های مرتبط با نقض حقوق بشر قرار بگیرند. بیشتر بشنویم در این باره از نازنین میرزا خلیلی.
حمایت 7 مقام غربی از زنان ایران. وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا، کانادا و شیلی در پیام ویدئویی که روز جمعه در صفحه توییتر وزارت خارجه آلمان قرار گرفت، خواستار پایان خشونت علیه معترضان در ایران شدند. این ویدیو با تصویری از مهسا امینی آغاز می شود و به دنبال آن آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان می گوید زمانی که زنان در امنیت نباشند هیچ کس امنیت نخواهد داشت. کاترین کلونا همتای فرانسوی او و 5 وزیر خارجه دیگر حمایت خود را از حقوق زنان ایرانی اعلام کردند. همزمان و در پی ابراز حمایت نهادهای مهم اروپایی از حق اعتراض در ایران و تلاش زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود، روبرت متسولا رئیس پارلمان اروپا گفت که اتحادیه اروپا باید گامی فراتر از ابراز حمایت کلامی بردارد.
زنان باید برخیزند، نه فقط زنان بلکه ایرانی ها باید برخیزند، برای این زنانی که حقوقشان گرفته و پایمال میشه، زنانی که البته همزمان میبینیم در حال نبرد هستند، اعتراض میکنند و آزادی رو فریاد میزنند. نه تنها ایرانیان سراسر دنیا بلکه سیاستمداران و زنان در سراسر جهان در این نبرد همراه اونها شدند. اتحادیه اروپا لازمه که نه تنها ابراز محکومیت تاش درباره اون چه که رخ میده رو افزایش بده، بلکه در میدان به این زنان کمک کنه تا بتونن به حقوق اولیه خودشون که برای مدت زیادی پایمال شده دست یابند، حقوقی که ما اونها رو بدیهی میدونیم و در مورد ایران مدت هاست که به اون توجه نکردیم.
یک روز پیش از آن وزیر خارجه بلژیک و 2 قانونگذار دیگر از جمله دریا صفایی که ایرانی الاصل است، در همبستگی با تظاهرات ضد دولتی در ایران موهای خود را قیچی کردند.
مهسا امینی ور وراو ور ورهت ور هت لیبر.
دریا صفایی میگوید که این اقدام نمادین را برای آگاه سازی مقام های اروپایی انجام داده.
مردم ایران انتظار بیشتری از اتحادیه اروپا دارن و دقیقا حرکت نمادینی که من دیروز در مجلس انجام دادم برای این بود که آگاهی اینها رو نسبت به اتفاقی که داخل ایران داره میگذره بالا ببری و در واقع با اینکه تمایل دارن به اینکه روی خودشون رو برگردونن و چشمان خودشون رو ببندند به سرکوب و کشتار وحشیانه شهروندان ایرانی داخل ایران توسط این رژیم، ما نداریم این کار رو بکنن، یعنی خودشون رو مواجه کنیم با اینکه ما چشمان شما رو باز میکنیم.
روز چهارشنبه امیرالسهلانی نماینده سوئدی پارلمان اروپا در جریان سخنرانی در مجمع اتحادیه اروپا بخشی از موهای خود را کوتاه کرد. در حالی که واکنش‌های بین‌المللی به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس و برخوردهای خشونت‌بار نیروهای امنیتی با معترضان در حال گسترش است، آنی ارنو برنده فرانسوی نوبل ادبیات امسال اقدام نیروهای پلیس ایران را جنایت و حجاب را محدودیت مطلق خواند.
البته من طرفدار قیام زنان علیه این قید و بند هستم، چرا که این محدودیت مطلق است. جنایتی که پلیس ایران مرتکب شده، جنایتی است که 50 سال بعد اگر جنبش فمینیستی که امروز شاهدان هستیم ادامه پیدا کند و سرکوب نشود، شرایط را تغییر می‌دهد. آن وقت است که می‌گوییم چگونه حتی امکان وقوع چنین چیزی وجود داشته.
در پاریس از تصویر مهسا امینی رو نمایی شد توسط شهردار پاریس و در مقابل ساختمان شهرداری. شهردار پاریس و چند تن از معاونانش به طور نمادین یک دسته از موی خود را کوتاه کردند. رئیس عفو بین الملل هم خواستار فشار بیشتر بر جامعه بین الملل شد تا بلکه اقدامی برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه معترضان در ایران انجام شود.
کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی.
اما مقام های ایران اعتراض های اخیر را توطئه آمریکا و اسرائیل می خوانند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با رادیوی NPR گفت سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه این سیاست های خود تهران است که به این اعتراض دامن زده. حالا قرار است در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که کمتر از 10 روز دیگر برگزار خواهد شد، تحریم‌های حقوق بشری علیه مقام‌های ایرانی دستندرکار در سرکوب معترضان به رأی گذاشته شود. تحریم‌هایی که منابع دیپلماتیک می‌گویند با اکثریت آرا رأی خواهد آورد. حکومت ایران برای مهار این گسترده‌ترین آرامی در سال‌های اخیر دست به سرکوب شدید معترضان زده. با این حال اعتراض‌ها نه تنها در حال گسترش در داخل کشور است، بلکه به بسیاری از شهرهای بزرگ خارج از کشور از جمله لندن، پاریس، روم و مادرید هم گسترش یافته. آنچه که دیگر از کنترل دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی خارج است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در جریان این اعتراضات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم بارها حمایتش را از معترضان ایرانی اعلام کرده و علیه سرکوب مردم موضع گیری کرده است. دولت آمریکا همچنین روز پنجشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. فهیم خضر حیدری از رادیو فردا در واشنگتن گفتگوی داشته با هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر، و ابتدا از او پرسیده که آیا تحریم‌های جدید آمریکا پاسخ کافی و مناسبی برای شرایط امروز ایران هست یا خیر؟
تحریم‌های هدفمند که ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران، عاملان و آمران اون و نهادهاشون رو هدف قرار بدن گام‌های مثبتی هستند، اما این نمیتونه تمام سیاست خارجی آمریکا رو تعریف کنه. این تحریم‌ها حتی خیلی‌هاشون سمبولیک هست، چرا که می‌دونیم بسیاری از این وزرا و دیگران با آمریکا سفر یا سرمایه اینجا ندارن. مسئله اینه که سی آمریکا به عنوان قدرت جهانی و کشوری که در حال مذاکرات عهد با ایران هست، چه گام هایی میتونه در این شرایط خطیر برداره که شرایط رو در صحنه بین المللی تغییر بده و به انزوای جمهوری اسلامی و حمایت از معترضان در و مردم ایران باشه و اون گام ها هنوز برداشته نشده.
اون گام ها چه گام هایی آقای قائمی به نظر شد؟
خب ببینید، بیش از تقریبا 3 هفته میشه که اعتراضات مردم ایران شروع شده و شک و تردیدی نیست که صحنه داخلی ایران وارد یک عرصه جدیدی شده. شک و تردیدی نیست که بازگشتی به گذشته نیست. یعنی جامعه جهانی هم باید کاملا تجدید نظر کنه در روابطش با ایران و به گذشته باز نگرده. سه هفته خیلی مدتی بوده که آمریکا میتونسته گام‌های بیشتری رو برداره که یک اجماع جهانی به جمهوری اسلامی نشون داده بشه. حالا چه در سطح سازمان ملل، چه در سطح اتحاد با اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی، آمریکا میتونست یک جبهه متحدی از این کشورها رو در محکومیت دولت ایران ایجاد کنه، گام‌های بر نداشته.
خب فکر میکنید که چه مانعی هست آقای قائمی که این اتفاق نمیافته؟ عده‌ای معتقد هستن که ایالات متحده آمریکا داره بابت یک احتمال بازگشت به برجام مماشات میکنه در برابر نقض گسترده حقوق بشر در ایران. شما چه فکر میکنید؟
بله، این مسئله هنوز تاریک و روشنی های زیادی داره، چون دقیقا ما نمیدونیم که این سه هفته گروه کشورهای مذاکره کننده قرارداد هسته‌ای با ایران چه روابط و رفت و برگشت هایی داشتن. من فکر کنم آمریکا و اروپا هنوز نفهمیدن که شرایط درون ایران چقدر تغییر پیدا کرده و پیدا خواهد کرد. و البته اگه عملکرد هسته‌ای دولت ایران هم مهار بشه خوب هست، چون که تمام توجه دنیا میتونه روی مسئله حقوق بشر و وضعیت مردم متمرکز بشه. ولی متاسفانه با شرایط پیچیده‌ای که داریم، احتمال برگشت به برجام این هست که منابع مالی زیادی به سوی این حکومت سرازیر میشه یک دفعه، و این میدونیم که به غیر از کشتار و سرکوب مردم برای خود مردم فایده‌ای نخواهد داشت. پس از این نظر هست که آمریکا و اروپا باید جدن تجدید نظر کنن. و بله، احتمالاً دارن مماشات میکنن، ولی خود شرایط درون ایران اونها رو در بنبست قرار خواهد داد که این مذاکرات رو میفهمند که پیشرفتش در حال حاضر فقط و فقط به عنوان یک سیاست نمیتونه در قبال اتفاقات ایران جوابگو باشه.
مستقیما اشاره کردید به اینکه درک درستی نیست از تحولات درون جامعه ایران. به نظر میرسه که این درک در برابرش حتی یک مقاومتی وجود داره، به این معنی که مثلا مسئله حجاب اجباری که فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر اون رو سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سرکوب جنسیتی زنان میدونن، در غرب مدام تاکید میشه که یک جور شاید انتخاب باشه یا فشن باشه یا استایل باشه. این جور چیزها رو میشنویم، در رسانه‌های غربی میبینیم. اینجا فکر میکنید که فعالان حقوق بشر که در خارج از ایران هستن چقدر تا حالا به درستی نقش خودشون رو ایفا کردن برای انتقال این تفاوت مفاهیم؟
کلن برآورد من این بوده که اگه سازمان یا فعالان حقوق بشری الان بیان بگن که غرب باید تکیهش این باشه که از حکومت درخواست کنه که گشت ارشاد برچیده بشه، یا مسئله حجاب رو به عنوان یک سیاست اجباری بردارن، این دیگه به نظر نمیاد که مطالبات مردم ایران باشه. این یک اشتباه کلا. جامعه ایران بسیار جلوتر از اون هست، و اگه فعالان حقوق بشری یا سازمان‌هایی دید خودشون رو چون میخوان حقوقی صحبت کنن به راهکارهای حقوقی محدودی انجام میدن، خب متاسفانه عقب موندن از جامعه ایران هست که الان گشت ارشاد و برداشتن هیچ دردی رو دوا نخواهد کرد. مسائل بسیار فراتر از این هست، و بالاخره خود مردم ایران هستند که هم جهانیان هم همه افراد خارج کشور در همه محیط‌ها، چه تحلیلگران سیاسی چه فعالان حقوق بشر، رو متوجه خواهند کرد که سرنوشت کشور به دست اونها هست.
الان آمریکا میگه که ما جمهوری اسلامی رو پاسخگو خواهیم کرد در قبال کشتاری که صورت گرفت در ایران و حالا قتل‌هایی که در همین اعتراضات ما شاهدش هستیم، و میخوام ببینم آمریکا به طور مشخص برای این دور از کشتار مردم در ایران چگونه میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه، علاوه بر تحریم و اینها راه دیگه‌ای که میتونه داشته باشه مستقیما چیه؟
بله، خب به طور متعارف وقتی که نمونه‌های دیگه در کشورهای دیگه نگاه میکنیم، اولین قدمی که جامعه جهانی میتونه برداره و کشوری مثل ایالات متحده نقش مهمی در حمایت ازش داره، ایجاد کمیسیون حقیقت‌یابی در شورای حقوق بشر ژنو هست که میتونه مستند کنه و حکومت رو در سطوح دیپلماتیک پاسخ نگه داره و امیدوارم که در آینده هم منجر به دادگاه‌های بین‌المللی و کشوری بشه. بسی به شرایط ایران داره مستعد کردن جمع‌آوری این اطلاعات معمولا نقشی هست که کمیسیون‌های حقیقی یا به شورای حقوق بشر انجام میدن و ما از دولت آمریکا از روز اول خواستیم که دوباره با کشورهای دیگه کار کنه و این رو سریع به وجود بیاره، ولی باید مطمئن بشیم اون اتفاق میافته.
گفتگوی فهیمه خضر‌حیدری رو میشنیدید با هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در آمریکا.
شجریان و سیاست، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت.
شما قتل دوستی ها رو نمیدیدون؟
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخواهم دهنکجه بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان است.
روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت داده
اینا در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی من کرد. این هر کاری میکنی یک انگ سیاسی بهش میزن، هر کاری میکنی.
به سکوت سرد زمان
جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب
بشه.
آدم ها که هیچی سرشون نمیشه. کم دو پرت بلا راجع موسیقی گفتن محبوبیت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
اینجا در رادیو فردا
مستند شجریان هست که همکارم وحید پوراستاد تهیه کرده. به این مستند رو از دست ندید. در ضمن خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگرم مطلب یا تصویر رو دارید از تجربه‌های خودتون، از مشاهدات خودتون درباره وقایع روز از جمله اعتراضات امروز برای ما بفرستید. @فرداگرام آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای با محکوم کردن کشتار معترضان، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران را حاصل از جمله انفجار خشم عمومی در 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی خواند. و این زمینه نسرین افشار همکارم گفتگوی داشته با آیدا امیدی، شاعر و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان در ایران، و ابتدا درباره این بیانیه پرسیده.
بیانیه 14 مهر ماه کانون نویسندگان ایران در واقع ادامه منطقی 2 بیانیه پیشینشه، یعنی بیانیه 25 شهریور ماه که در محکومیت قتل مهسا امینی بوده و بیانیه 1 مهر ماه که در اعلام همبستگی با جنبش آزادی خواهی مردم ایران بوده. بیانیه کانون در واقع میشه گفت شامل 3 بخش عمده هست. بخش اول این بیانیه یک گزارش فشرده و کوتاهی از آنچه که در این 2 هفته بر مردم گذشته میده که شامل اشاره به کشتار مردم، سرکوب مردم، روبودن آدم ها و بازداشت ها و به زندان افکندن های مختلفیه که در این 2 هفته شاهدش بودیم. در بخش دومش بر 2 واقعه اخیر، یعنی جمعه خونین زاهدان و ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف و دانشگاه تبریز متمرکز شده، به این خاطر که بیانیه در واقع اعلام میکنه که ما این 2 واقعه رو از هم جدا نمیبینیم، یعنی آنچه که در زاهدان اتفاق میفته و آنچه که در ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه اتفاق میفته در واقع 2 روی یک سکه هستن، سکه سیاست تبعیضی و سرکوبی جمهوری اسلامی که از یک طرف فقر و انواع تبعیض‌ها رو تحمیل میکنه به مردم و از طرف دیگه میاد کانون‌های بالقوه اعتراض رو سرکوب میکنه. ما میدونیم که دانشگاه توی کشور ما در واقع تنها فضای عمومی هست که به طور بالقوه میتونه کانون متشکل شدن حول یک سری ایده های مترقی باشه و در طول تاریخ هم این چنین بوده و در طول تاریخ هم از سمت حکومت ها همواره یا کنترل شده یا سرکوب شده که در واقع اوج این سرکوب ما در ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه میبینیم. بخش پایانی بیانیه در واقع تاکید داره بر خواستهای مترقی این جنبش که در رأسشون تمایل مردم به اتحاد و همبستگیه و در ادامه از مردم میخواد که خواست آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شده ها رو هم به متن این جنبش اضافه بکنن و در کنار دیگر خواسته هاشون خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باشن.
خانم عمیدی، از اهمیت صدور این بیانیه در ادامه اعتراضات سراسری ایران برای ما بگید و اینکه این بیانیه چقدر میتونه در ادامه اعتراضات تأثیر داشته باشه؟
در بند اول بیانیه یکم مهر ماه کانون نویسندگان ایران از تمام تشکل‌ها، نهادهای مستقل نویسنده‌ها و هنرمندها دعوت شده بود که موضع خودشون رو نسبت به جنبش آزادی‌خواهی مردم با صراحت و بدون عافیت طلبی بیان بکنن. فکر می‌کنم چیزی که در این برهه بسیار مهمه و فارغ از اینکه اثری داره یا نداره، وظیفه ذاتی تشکل‌ها و گروه‌ها هست، اینه که علاوه بر اینکه موضع خودشون رو اعلام می‌کنن، اگر همسو هستن با جنبش مردمی، این همبستگی رو هم اعلام بکنن. در واقع این بیشتر از این که ما به دنبال آثار این بگردیم، شاید باید به این به چشم یک وظیفه نگاه بکنیم. همونطوری که ما میدونیم جنبش‌های اعتراضی مردم در تمام این سال‌ها توی این مملکت به نحوی در جریان بوده. جنبش‌های معلمان، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های بازنشسته‌ها، تمام اینها به نحوی در جریان بوده. همه اینها در بازه‌های مختلف سرکوب رو تجربه کردند ولی باز به هر حال به مسیرشون ادامه دادن، ولی تمام این گروه‌ها همواره به صورت جداگانه فعالیت می‌کردند. در این زمان همینطور که بیانیه کانون بهش اشاره می‌کنه، انگار یک خواست عمومی برای همبستگی وجود داره و خب باید از این همبستگی و مبارزه جمعی به نحوی حمایت کرد. و یکی از راه‌های این که ما بتونیم دوباره به هم نزدیک بشیم و بتونیم در این حال به مردم نزدیک بشیم، اینه که خیلی صریح درباره مواضعمون نسبت به این جنبش صحبت بکنیم. یکی از نکاتی که برای خود من در جنبش اخیر قابل توجه بوده و در بیان کانون هم اشاره کوتاهی بهش شده، این هست که خواست آزادی بیان دوباره به خواستهای مردم راه پیدا کرده. شاید تا پیش از 3-4 سال گذشته به ندرت ما در متون و بیانیه های تشکل ها و گروه ها با خواست آزادی بیان به عنوان خواست اصلی مواجه می شدیم، اما الان می بینیم که این خواست دوباره داره حضور خودش رو نشون میده. در واقع نقض مداوم و همواره آزادی بیان در این سالها همواره بستر سرکوب رو فراهم کرده، همونطور که بیانیه کانون بهش اشاره میکنه. اما چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که به نظر میاد که این آگاهی ایجاد شده که ما برای رسیدن به هر کدوم از خواستهایی که داریم براشون مبارزه میکنیم، باید از اون دروازه دستیابی به آزادی بیان عبور بکنیم تا بتونیم اون خواست رو محقق بکنیم.
گفتگوی نسرین افشار رو می‌شنیدید با آیدا عمیدی، شاعر و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در روزهای اخیر و پس از اعتراضات سراسری، مقام‌های امنیتی و قضایی در حال پخش اعترافات برخی از متهمان و یا خانواده‌های آنان از رسانه‌های حکومتی هستند. بسیاری از این افراد یا خانواده‌هایشان می‌گویند برای اعترافات اجباری و دروغین تحت فشار هستند. مادر نیکا شاکرمی می‌گوید دختر 17 ساله‌ام را کشتند و مرا برای اعتراف اجباری تهدید می‌کنند. وحید پوراستاد گفتگوی داشته در این باره با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و ابتدا از او پرسیده اعترافگیری نیروهای امنیتی و پخش آن از رسانه‌های حکومتی چقدر با خود قوانین جمهوری اسلامی سازگار است.
اعتراف گیری که تحت هر شرایط، چه با فشار و تهدید باشه چه با ارعاب و شکنجه باشه، غیر قانونی هست، حتی اگر جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته باشه، که متاسفانه در تمام این سالها به این کنوانسیون نپیوسته. اما بر اساس اصل 38 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، در واقع شکنجه کردن برای گرفتن اقرار یا اعتراف غیر قانونی هست و یک عمل مجرمانه است. بنابراین اگر نیروهای امنیتی با هم دستی رسانه‌های حکومتی و با کمک بازجو خبرنگارها این کار را انجام میدن، در واقع همه این ماموران و مقامات و مسئولان شرکای این جرم هستند و بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی این کار غیر قانونی است. ضمن اینکه کسی که داره اقرار علیه خودش میکنه، نه قصد داره و نه اختیار در شرایط فشار و تهدید و شکنجه، و بین اون هم از نظر حقوقی بی‌اعتباره.
آقای دهقان، پخش اعتراف متهمان از سوی نیروهای امنیتی و رسانه‌ها چه مسئولیت حقوقی برای خود مقام‌های قضایی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، اخذ اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی فرقی نمی‌کنه توسط چه مقامی، چه مسئولی، چه مأموری، در چه سطحی انجام شده باشه. هر کسی، هر نیروی امنیتی، مقام قضایی، در واقع بازجو خبرنگارها در رسانه‌های حکومتی، هر کسی که همدستی در این عمل مجرمانه و ظالمانه داشته، مرتکب جرم شده و بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار بگیره. و فرق هم بین مستخدم دولتی یا غیر دولتی، مأمور قضایی یا غیر قضایی، رسانه‌های وابسته یا غیر وابسته که ما خیلی کم داریم، در واقع نداره. و اینجا متهمی که مجبور به اقرار میشه، در واقع تحت فشار و اذیت و آزار و تهدید و شکنجه، اون افراد در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه و ظالمانه شدن و حداقل مجازاتشون 6 ماه تا 3 سال حبسه و بر حسب مورد میتونه مجازات قصاص یا دیه هم داشته باشه. اما در تجربه زیستمون در تمام این سالها، با وجود این همه فجایع در حوزه اعترافات اجباری، ما ندیدیم که هیچ کدوم از این مقامات، مسئولان و ماموران تحت تعقیب قرار بگیرن یا مجازات بشن. متاسفانه
وقتی متهمی در داخل زندان و دوران بازداشت از سوی بازجوها و حتی مقام‌های قضایی تحت فشار برای اعتراف دروغین قرار میگیره، باید چک بکنه اون لحظه، با توجه به اینکه امکان ضرب و شتم و حتی شکنجه هم از سوی بازجو وجود داره؟
بله، متاسفانه وقتی شهروندان و منتقدان و معترضان دستگیر میشن در سلول انفرادی که خودش غیرقانونی هست، تحت فشار فیزیکی و روانی و اذیت آزارهای متعدد بازجوهای قرار میگیرن، که خب شاید مجبور بشن به اعتراف و اقرار به چیزهایی که خلاف واقع است، و اون بازجو هم خودشون رو عین قانون میدونن و یک مسئولیت کامل براشون مقامات امنیتی و قضایی قائل شدن و همونجوری گفتم هیچ وقت تعقیب هم قرار نمیگیرن. در چنین شرایطی، صرف نظر از اینکه سلول انفرادی از سال 82 غیر قانونی است، با ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که در دیوان عدالت اداری این رأی صادر شده، با این حال می‌بینیم که از سال 82 تا حالا سلول انفرادی نه تنها برچیده نشده، بلکه بیشتر هم شده و یک ابزاری هست برای سرکوب بیشتر منتقدان و معترضان در فضای تنگ و تاریک و بسته سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها و خانه‌های امن، که در واقع کل این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی. اما خب مهم اینه که حداقل کاری که افراد در این شرایط میکنن، صرف نظر از این فشارها و شکنجه ها الزاماً جسمی باشه یا روحی باشه، ضرب و شتم باشه یا به نحو دیگری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام تلاششون باید این باشه که تاکید بکنن به حق سکوتشون در قانون، و میدونم که این عملی نیست با سکوت بکنن، برای این بهتره که کوتاه‌ترین جواب رو بدن و کمترین حرف رو بزنن، یعنی هر چی میتونن کمتر صحبت بکنن، کمتر توضیح بدن و کمتر بنویسن. این حداقل کاریه که در واقع فکر میکنم در اون شرایط میسر باشه، هرچند در نهایت اگر قاضی در محل دادگاه قاضی باشه، به این اقرارهای تحت فشار بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی نباید اعتبار قائل باشه و اقرار نزد خود قاضی باید ملاک باشه.
آقای دهقان، با توجه به اینکه بخش زیادی از افکار عمومی اعتباری به پخش اعترافات متهمان سیاسی قائل نیست، مقام‌های امنیتی و قضایی با چه قصد و نیتی بار دیگه همین شیوه غیر قانونی قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟
اتفاقا این سوالی هست که در سالهای اخیر از بعضی از این مقامات و ماموران قضایی امنیتی من شخصا خودم هم پرسیدم در زمان پیگیری پرونده های زمان ملاقات موکلین در بندهای خاص امنیتی و جالب اینجا بود که جوابهاشون شبیه هم بود در دو موردی که حداقل من تجربه زیستم هست، اینکه با علم به اینکه این اعترافات اجباری نزد افکار عمومی خریداری نداره و همه به غیر واقعی بودن و تحت فشار بودن و سناریو بودنش باور دارن، اتفاقا با این حال اونها در واقع به نوعی تاکید میکنن که اینجا بحث قدرت نمایی ما، انگار میخوایم نشون بدیم که چنین قدرتی داریم، با وجود غیرقانونی بودن ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، چون ادعاشون همیشه این هست که ما بازجوها، ما ماموران امنیتی، ما خود قانونیم، ما همه کاریم و بدترین الفاظم معمولا بکاریم. برای من نقل مضمون میخوام بگم که این ادعاشون هست و این دیگه بعد میگرده به افکار عمومی که چقدر این قدرت نمایی رو حداقل افکار عمومی مثل خود اعترافات اجباری باور دارند یا نه، این هم بخشی از یک سناریو هست و براش اعتبار قائل نیستن.
اعترافات رسانه‌ای متهمان سیاسی یا افرادی که به خاطر اعتراض در خیابان بازداشت میشن، اینها چه عواقب قضایی میتونه برای خود متهمان داشته باشه؟
قاعدتا اقرار زمانی معتبر هست که فردی عاقل و بالغ با قصد خودش و با اختیار کامل و اراده خودش علیه خودش اظهار نظری بکنه، نه اینکه شهروندان بیان در سلول انفرادی ازشون تحت فشار و شکنجه اعتراف بگیرن. این اعترافات اجباری هیچ وقت جایگزین اقرار با اون شرایط و عناصری که گفتم نمیتونه قرار بگیره و تحت هیچ عنوان هم نمیتونه معتبر باشه. به طور کلی هم اقرار نزد قاضی در دادگاه ملاکه، نه در محل بازجویی در سلول انفرادی تحت فشار بازجوهایی که تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانیشون رو انجام میدن و در نهایت بازپرس هم متاسفانه همون مسیر رو طی میکنه و کپی پیست میشه قرار مجرمیتش در متن کیفرخواست توسط دادستان، که هیچ کدوم از اونها نمیتونه به عنوان اقرار معتبر تلقی بشه. اگر دادگاه داشته باشیم، اگر قاضی داشته باشیم، ما در حال حاضر در دادگاه‌هایی که غالبا دادگاه انقلاب هست که ما نمی‌دونیم بعد از 40 چند سال چرا اصلا هست، حاج آقاهایی نشستن که قاضی نیستن، دادگاه نیست و محکمه است که حکمی از پیشترین شده رو فقط اعلام می‌کنن. اگر قرار بود روال عادی بود و ما دچار فروپاشی حقوقی نبودیم، بله می‌شد بگیم که اون اقراری که نزد قاضی در دادگاه هست ملاکه، برای این تمام اعترافات اجباری بی اعتباره. اما در مرحله فروپاشی حقوقی که به نوعی آخرین میخ و تابوت یک نظام سیاسی هست، ما در این مقطع هستیم که متاسفانه اون قوانین حداقل و نیم بندی که میتونه شاید ضامن حقوق شهروندان باشه به هیچ وجه رعایت نمیشه، اما قوانینی که بر ضد آزادی هستن و ابزار سرکوب هستن با سرسختی تمام اجرا میشن، که خب متاسفانه در این شرایط قرار گرفتیم. شاید به همین دلیل هست که وقتی اعتراض ها و انتقادها به هیچ جا نرسید، خب ما الان شاهد انقلابی هستیم که توسط زنان ایرانی در واقع شروع شده.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنید با سعید دهقان، حقوقدان ساکن کانادا. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در پی تظاهرات اخیر مردمی در شهرهای مختلف ایران و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از شعار تماشاگران در ورزشگاه‌ها، با دستور نهادهای امنیتی همه مسابقات لیگ برتر بدون تماشاگر شد. سهیل مهدی مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ روز گذشته در پاسخ به سوالی در این مورد می‌گوید:
در سازمان لیگ برگزار کننده مسابقات، شما می‌دونید که ارکان زیادی در کنار ما صاحب نظر و تصمیم گیرنده هستند و در بعضی از شهرها و بعضی از استادیوم‌ها ما نیاز داریم که خب در همه البته نیاز داریم که همیاری و همکاری پلیس رو در کنار خودمون داشته باشیم و سازمان نظارت.
اما در بازی‌های مهم روز جمعه از هفته هشتم جام خلیج فارس، دیدار استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران به تساوی 1-1 انجامید. در این بازی عارف غلامی مدافع اصلی استقلال به دلیل انتشار پست حمایتی از اعتراضات مردم ایران، نامش توسط سردار آجلو مدیر این تیم از فهرست آبی پوشان حذف شد. همچنین وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال که یکی از حامیان مردم در اتفاقات چند سال اخیر است و حدود دو ماه پیش با تصمیم سردار آجلو از استقلال کنار گذاشته شد و به تیم فولاد پیوست، بعد از بازی روز جمعه در جمع خبرنگاران با انتقاد از نوع برکناریش از جمع آبی پوشان توسط مدیر عامل این تیم گفت:
این آقای مدیر عامل با بی‌معرفتی کامل ما رو گذاشت کنار و جالب بود یه خط توضیح نداد، مثل یه آدم ترسو قایم شد هیچی نگفت، نشون داد که به ریش نیست، به ریش است. آدم باید انسان باشه. حرف من اینه که این آقا نشون داد که به ریش تا اینجا ریش بذاری نیست، به این که باید ریشه داشته باشی.
در یک مسابقه مهم دیگر جمعه شب، بازی سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به تساوی بدون گل رسید. در چند بازی مهم دیگر جمعه، ملوان در ارزلی 2-1 صنعت نفت آبادان را شکست داد، مس رفسنجان با یک گل از سد تراکتور تبریز گذشت و در پرگلترین دیدار گلگهر سیرجان با 5 گل در زمین نفت مسجد سلیمان به برتری رسید. در جدول رده‌بندی در پایان هفته هشتم، تیم‌های گلگهر سیرجان، پرسپولیس، استقلال و سپاهان به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. و در ادامه حمایت ورزشکاران ملی پوش از اعتراضات مردمی و همچنین همدردی با خانواده کشته شدگان اخیر، روز جمعه حمیده عباس‌علی، بانوی ملی پوش کاراته، امین بوداغی، ملی پوش قایقرانی و جواد کاظمیان، بازیکن پیشین تیم ملی و تیم پرسپولیس، هر کدام در شبکه‌های اجتماعی پیام حمایتی خود را منتشر کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدین. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.